بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از وظایف بسیار مهم رسول خدا که در قرآن کریم مطرحه، هشدار دادن به مردم بوده نسبت به روز حسرت. این تعبیر روز حسرت تعبیر قرآنیه. آیه شریفه می‌فرماید و انذرهم یوم الحسره، این مردم رو در رابطه با روز حسرت هشدار بده، هشدار بده که چی بشه. خود قرآن مجید در آیات دیگه توضیح میده، هشدار بده، بیدارشون کن، بیمشون بده که به شکلی در این دنیا زندگی کنن که روز قیامت دچار اندوه و غصه نشن. چرا که قیامت یه روزیه، اگر کسی گرفتار اندوه و حسرت بشه نسبت به خودش، که البته خیلی ها قیامت با آگاه شدن از عاقبت کارشون و نتیجه کارشون و تهی دستیشون دچار غصه میشن، دچار رنج درونی و حسرت قلبی میشن. بعضی از بزرگان دین ما که حالا من اسامیشون رو بخوام ببرم، شاید 10 نفرشون تو ذهنم هست، امثال صدرالمتعلمین شیرازی که یه شخصیت علمی کم نظیریه در دنیا و یک انسان محققیه، عمرش رو هم در شیراز و اصفهان و قم فقط در علم گذراند. یک کتابی ایشون داره، دیگران هم که نامشون در ذهن منه برای خودشون کتاب دارن. کتاب ایشون کتاب خیلی مهمیه به نام اسرار الآیات. ایشون یه آدمی بوده که هر مطلبی رو می نوشته سعی می کرده مطلبش رو بر دلیل و برهان و آیات قرآن و روایات تکیه بده. در رابطه با این حسرت و اندوه و غصه و رنج قلبی یه تحقیق بسیار جامعی دارن با دلیل و برهان که در اون تحقیقشون ثابت میکنن این حسرت و اندوه و رنج قلبی رو که پروردگار در آیات قرآن مطرح کرده، دردش برای انسان از عذاب جهنم بیشتره. ما حالا تو دنیا دچار غصه میشیم، دچار حسرت میشیم، دچار اندوه میشیم، مثلا یه پول قابل توجهی رو گم میکنیم، درونمون ناراحت میشه. نهایتا این ناراحتی کاری که میکنه اینه که اشتهامونو کور بکنه، حوصلمونو سر ببره. حالا یه کسی با ما خیلی گرم سلام میکنه، ما به خاطر اون حسرت فرم نداره باطنمون که جواب سلام گرم او رو گرم بدیم، یه تا جای دیگه که ما رو نمیکشونه. بعد یه مدتی هم آتیش این حسرت با پیدا کردن پول دیگه یواش یواش شعلش فروکش میکنه و در درون ما حالت عادی میشه. یه وقتی توی مجلسی صحبت از گم کردن که پیش میاد، میگیم آره 10 سال پیشم ما 2 میلیون گم کردیم، تموم شد. همه درد و رنج درون ما در دنیا با همین عوارضه. اما روز قیامت این حسرت اینقدر قلب رو تحت فشار قرار میده، از فشاری که آتش بر پوست و گوش وارد میکنه بیشتر. این مطلب روشن شد؟ بنابراین یکی از اسامی قیامت روز حسرت، از وظایف وجود مبارک رسول خدا این بوده که مردم رو نسبت به اون روز هشدار بده که یه شکلی زندگی کنید که گرفتار حسرت و اندوه باطنی در اون روز نشین. محققین از بزرگان دین ما میگن این حسرت در قیامت دردش از آتش جهنم بر پوست و گوش بیشتر. خب حالا ببینیم قرآن مجید چه برنامه ای رو نسبت به قیامت باعث حسرت و اندوه میدونه. کیا در قیامت به چه علت به چه سبب دچار حسرت میشن و چقدر هم این حسرت بارش سنگین و خطرش زیاد و زیانش فوق العاده است که هشدار دادن به این حسرت رو از وظایف نبوت قرار داده قرآن. مسئله معمولی بود دیگه، از وظایف رسالت نمیشود. حالا پیغمبر اکرم وظیفه نداشت به ملت بگه خونه که میسازین اتاقاشو گچ کن. پیغمبر اکرم وظیفه نداشت بگه مواظب جیبتون باشین، یه وقت اگه انگشترتون گم شد قصه‌دار میشین. اما این حسرت از همین آیات بفهمین و از این که وظیفه پیغمبر مردم رو بهش هشدار بده چقدر بارش برای قلب در قیامت سنگی، که میاد یه انسان کاملی رو مبعوث به رسالت میکنه و جزء وظائف نبوتش هشدار به حسرت اون روز رو قرار میده. اینا رو ما کمتر دقت میکنیم، هم شما که قرآن میخونین هم ما که منبر میریم. شما که قرآن میخونین خب میخونین و انذرهم یوم الحسره، ما هم که بالا منبر برای شما میگیم خیلی معمولی رد میشیم از کنار آیه که بله از حسرت روز قیامت خودتون رو نگر داری نکنه که قیامت دچار اندوه بشین، دچار غصه بشین، به تعبیر خود قرآن دچار حسرت بشین. اما ما وقتی که دقت میکنیم در آیات که چه خبره، که پروردگار عالم انسان کاملی رو برای بیدار کردن و هدایت مردم مبعوث به رسالت میکنه و یه تکلیف او رو در 23 سال این قرار میده که مردم رو نسبت به حسرت روز قیامت هشدار بده. انذار یعنی هشدار، یعنی بیدار باش، یعنی متوجه باشین، حالیتون باشین، روشن باشین که اوضاع اون روز وخیم خیلی. یه وخامتش مال همین اندوه درونی و حسرت درونی. خب کیا دچار حسرت میشن؟ ما اینا رو بشناسیم برامو درس مهم. در 4-5 روز گذشته آیاتی که از قرآن شنیدی 3 نکته بسیار مهم در این آیات بود که هر کدومش رو من در حدی توضیح دادم روزای گذشته. یکی مسئله انابه بود، یکی مسئله تسلیم بود و یکی هم مسئله پیروی از نیکوترین کتابی که خدا نازل کرده. خدا 114 کتاب نازل کرده، اما از قرآن کریم تعبیر میکنه به احسن ما انزل الیکم. احسن یعنی یک کتاب نیکو، نیکوترین کتاب، اونی که روی دل در دنیا به سوی خدا داره. چه عرض کردم باید چیکار کرد که روی دل به خدا برگرد و دل پشت به خدا نباشه؟ اینو روزای قبل گفتم، چون دل اگه پشت به خدا باشه آدم انحرافی میره، دل اگر رو به خدا باشه آدم در صراط مستقیم حرکت میکن. این انابه است. یکی اصلمون این که خودتون رو از چنگال توفانهای سخت درون که وقتی شما رو گرفتار بکنه همه چیتون رو به باد میده، خود رو آزاد بکنید از اون توفانها و دست دندازی های اون توفانها که توفان امیال بیدر و پیکر و غرایز بیدر و پیکر و شهوات بیدر و پیکر، خود رو آزاد بکنید از چنگال این طوفان ها و از این که تسلیم این طوفان ها بشین یا هستین خودتون رو درارین، تسلیم خدا کنید خود رو، بندازید تو دست پرورده. چون اگه آدم تسلیم امیال بیدر و پیکر باشه، خب دست اون امیال گریبان آدمو میگیره و میبره طرف دوزخ. اگر دست خدا باشه، والله یدعوکم الی المغفرت والجنه، من شما رو میکشم به طرف بهش. البته تسلیم شدنم خب مقدماتی رو آدم باید طی بکنه تا اون حالت تسلیم رو از دست اون طوفانهای درونی بگیره و مهارش رو بده به دست رحمت پروردگار عالم. یه قطعه رو براتون نقل بکنم از تفسیر شریف ابوالفتوح رازی که در قرن هفتم در اطراف تهران در ری این تفسیر نوشته شده، 12 جلدم هست، در رابطه با جوانی که خودشو به دست طوفانهای درون، طوفانهای بیدر و پیکر که هیچی نمیفهمه، هیچی نمیشناسه، هیچ مرزبندی نداره سپرد. من خیلی وقت پیش این قطعه رو در ابوالفتوح دیدم. ابوالفتوح رو من اوائل طلبگیم خریدم، یعنی سال 43-44. از اون وقت به بعدم با این کتاب زیاد سر و کار داشتم. کتاب مهمیه، در 12 جلد، حدود 6000 صفحه هست، خیلی کتاب پر نکته‌ایه، پر اشاره است، پر لطیفه است، مسائل باحالی در این کتاب نقل شده. حالا یادم نیست که ایشون می‌فرماید در زمان خود من این مسئله اتفاق افتاده یا برام نقل کردن، که یه مسجد آباد ترتمیزی تو محل بود، یه جوانی اذان این مسجد رو قبول کرده بود، جوان آروم و با ادب، هم صبح هم ظهر هم مغرب. خب اذان به معنای اعلام، جای اذان تو محراب نیست، جای اذان تو مأذنه است. همیشه در طول تاریخ اسلام بالای پشتبون مسجد یه جایی رو درست میکردن، اسمشو گذاشته بودن مأذنه، یعنی محل اذان. میگه که این جوان از پله‌های مسجد میرفت بالا، وارد مأذنه میشد، مأذنه هم 7-8 متر از پشتبون بالاتر بود، میرفت وسط مأذنه دور میزد و از اون میگفت که صدای توحید و نبوت و ولایت و دعوت به نماز به گوش همه برسه. یه روز رو تو مأذنه در حال اذان گفتن، خوب دقت بفرمایید، یه روز زور در حال اذان گفتن نیت کرد، قصد کرد، هوس کرد، بهترین حرف همین هوس
هوس کرد خونه های اطراف رو یه نگاهی بکن. خب این طوفانیه که الان داره میوزه.
من نباید خودم رو بدم دست این طوفان. حالا هوس کردم که کردم به جهنم. هوس حالا چهره کریهش رو نشون داده.
من نباید خودم رو بندازم دست این هوس. من از اونم رو باید بگم بیام پایین برم و دیگم نرم بالای مزنه. بگم مزنه چون بلندیه به خونه ها مشرف داره، داره منو قلقلک میده تو خونه ها نگاه بکنم، نمیرم. آمده نرفتم و ندیدم نمیخوام. همه خواستن بعد از این نیت ها و قصد هاست.
همه و منم میتونم یه کاری بکنم
که این هوس رخ نشون داده دوباره بره تو مخفیگاه باطن من، انقدر محل بهش
نذارم تا خاموش بشه. ولی خودشو داد دست این طوفان هوس، در حالی که از اون میگفت و اشهد و ان لا اله الا الله تو خونه هارم نگاه کرد، چشمش به یه دختره
16-17 ساله افتاد که حالا به قول ما خدا زیبایی و ساختمون ظاهر رو به این دختر تموم کرده. و دخترم تو خونش که دیگه شادر سرش نی، روسری سرش نی،
دیوارهای خونه های قدیم هم بلند بود. خب زن و بچه مردم
مشرف نداشت خونشون، خونه ها همه یه طبقه بود، پشتبون به پشتبون هم بود،
مردم راحت بودن واقعا از نظر محرم نامحرمی. بعد این مهندسی های اروپا که
زمان رضاخان را پیدا کرد به کشور ما، حریم محرم نامحرمی رو در ساختمون سازی نابود کرد. اون وقت بساط عشق و عاشقی رو گسترده، دختران و ناموس مردم رو راحت در معرض دید قرار داد و بلایی که به سر این مملکت اومد دیگه همتون میدونین که هنوزم ادامه داره.
زمان قبل
ما طلاق نداشتیم، ما دادگاه مدنی نداشتیم، دادگاه طلاق نداشتیم، این بساطا رو اصلا نداشتیم. مردم ازدواج میکردن، یه عمری زن و شوهر کنار هم بودن، بچه دار میشدن، بچه ها رو زن میدادن تو خونه خودشونم نگر میداشتن، دخترها رو شوهر میدادن گاهی تو خونه خودشون. اصلا مردم شاگرد میوبردن در مغازه، شاگردای با ادب یه 4-5 سال بعد به شاگرده میگفتن تو از امسال مزد روزی مثلا 3 تومنه، در 5% فروش هم شریکی، دیگه هم وقت زن گرفتنته، درست می عذب را بریم. من یه دختر خوب دارم، حاجی تاجر میگفت به شاگرد پابرهنش، مادر تو بفرست ببین اگه میپسنده دخترم هم به تو بدم. دو مادرم می آورد خونه خودش، یه عمری 15-20 نفر توی خونه 2000 متری هر کدوم یه اتاق داشتن و دور هم بودن و نماز جماعتشون به را بود، محرم نامحرمیشون به را بود، روزشون به را بود،
عمرشون به را بود،
مرگشون به را بود، بهش رفتنشون هم به را بود. واقعا لعنت به این شکل زندگی که برای ما فراهم کرد، لعنت واقعا که زن رو به جایی رسوندن که بی پروا با آرایش و با موی بیرون تا کنار حرم حضرت رضا میاد. بی پروا، اگه این 4 تا مامورم نذاشته بودن با مینی جوب میومدن تو حرم حضرت رضا، اگر نذاشته بودن. اینقدر بی‌حیایی رو حاکم به این مملکت کردن. البته رضاخان و پسرش اینا هم بعد انقلاب زورشون نرسید که این بیحیایی رو علاج بکنن، بعضیاشون هم این بیحیایی رو تقویت کردن. حالا هم که دیگه نمیشه کاری کرد، شده دیگه، سفره خیلی در هم برن، اموال در هم به همه، اخلاق در هم بر همه، اوضاع انسان از نظر معنویات نزدیک به صفر. خب نگاه کرد و دختره رو دید و خیره خیره شد و گفت خب این خدای ما که تو قرآن میگه هورالعین هورالعین، ما هورالعین چه شکلیه؟ همینه دیگه. اینا روی دل با این طوفانی که در باطن وزید از خدا برگشت،
رفت سراغ این دختر خود.
از اونش تموم شد و ابوالفتوح می فرماید اومد پایین و محل خونه رو از رو گلدسته زیر نظر گرفته بود، به جای اینکه یه بره در مغازش یا بره خونش یا بیاد نماز جماعت، دوچار طوفان شده دیگه. طوفان آدمو بگیره که دیگه نمیذاره آدم بیاد مسجد و پا منبر و نماز جماعت. تو گرد و غبار طوفان آدم آخونده به درد خور رو هم بدترین آدم میبینه، کثیفترین آدم مثل بوش رو خوب میبینه. تو طوفان اینجوریه، یعنی دید کور میشه،
شنوایی گوش نسبت به حق از دست میره، یه صدای دیگر رو میشنوه.
صدای حی علی خیر العمل رو نمیشنوه، اما صدای این که چوب و چماق برد و کارت و دشنه برد و بری بیرون، ماشینا رو خورد کن، شکما رو پاره کن، آتیش بزن، اونو خوب میشنوه، اما حی علی خیر العمل رو اصلا نمیشنوه.
اومد در زن
صاحب خونه خود، یه مردی بود، اومد دمیده در رو با کرد.
بله
شما دختر دارین آقا؟ بله.
نامزد کسیه؟
نه آقا.
حاضر هستین شوهر بدین؟ به کی آقا؟
بنده. هم قیافم خوبه، هم پول دارم، هم احترام دارم، هم بدن آراسته دارم. پدر مادرم آرزو دارن دخترشون رو شوهر بدن، هر چی زودتر بهتر.
خب این جوانم خوشهیکل و خوش قیافه بود، گفتش که بفرمین تو. اومد تو اتاق،
پدره بهش گفت شما متدینه به چه دینی هستی؟ مسلمون. صدای الله اکبر اشهد و ان لا اله الا الله رو تو محل تالا نشنیدی؟ صدای منه تو مغزم. اه؟ تو از اون گوی این مسجد؟
و والا ما،
من و زنم و بچم آسوری مذهبی و دخترم به غیر هم کیش خودمون نمیدی،
حاضرم نیستیم مسلمون بشیم که با
دین تو یکی بشیم. دختر ما رو میخواییم، ما حاضریم به عقد تو در بیاریم، به شرطی که آسوری بشی، اونم نه گلابی. خیال نکن که حالا بگی چشم و پشم و بعد دختره رو بگیری و بعد مسلمون بمونی. نه
گلابی نباشه. گفتم یه مؤمنی
تو بیابون خیلی گرسنش بود، داشت از گرسنگی میمرد،
شیطون اومد در مقابلش مجسم شد و خیلی ناراحتی بود، دارم میمیرم.
گفت من یه قابلمه پر
چلو کباب برگ و کوبیده بهت
میدم به شرطی که دین تو با من معامله کنی و الا میمیر.
گو عیبی نداره، همه دینم مال تو، غذاره
بخوریم بابامون داره در میاد. گو بیشین خورجین رو با کرد و قابلمه رو گذاشت و چلو کباب و حسابی خورد و سیر سیر که شد با یه حال اخلاصی سرشو بلند کرد گفت الهی الحمدلله رب العالمین، وسط این بیابون برام چلو کباب رسوندی. شیطان گریبانشو گرفت گفت فلان فلان شده، من تو دین تو به من نباختی. گفت خره، مگه تو نشنیدی آدم گشنه دین و ایمون نداره؟ چه من اون وقت نداشتم که به تو ببازم. گفت نه گلابی آسوری بشه،
باید به حقیقت ما آخوند خودمونو میاریم، مراسم آسوری شدن رو برای تو انجام میدیم،
بعدم شما مسلمان ها شراب و حلال میدونین، ما
حروم میدونین، ما حلال باید
شراب بخوریم، گوشت چی بخوریم، چی کار بکنیم. این مراسم و پسرم دوچار توفانه، تو توفان و تو اسارت نسبت به شهوت آدم تسلیم همه چی میشه،
جاسوس میشه، دوز میشه، رشوه بگیر میشه،
قاصد میشه، زنباز و دخترباز میشه، حروم خور میشه. همه اینا تو فضای هوای نفس. اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. در بیرون بودن از این طوفان تو میتونی تا بهشت حرکت بکنی، در گرفتار بودن به این طوفان سر از جهنم در میری.
یه خود فکر کرد اسلام معشوقه، دید چپه معشوقه میچرد مسجد، عالم روحانی خوب محل، معشوقه دید نه را هر رو بیاد مسجد قیافه این آخونده رو نگاه بکنه چه لذتی داره، قیافه این خوشگلی حیف نی آدم معامله بکنه این قیافه رو با دیدن صبح و ظهر و شب تو محراب. یا آخون پیر مرد و محاسن سفید و نفس تنگیدار و معشوقه، هرچی ارزیابی کرد دید دختره میچربه. خب با هوا رو اون دختره در دل، البته که اون به خدا میچربه، به قیامت میچربه، به زحمت پیغمبر میچربه، چون بار سنگین هوا روشه.
گفت باشه، گفت باشه که همین امرو که نمیشه، چهل رو طول میکشه تا تو مراسم آسوری شدن رو بگذرون. گفت بکشه،
چهل روز مراسم رو گذروندن. ابوالفتوح می فرماید جوانه آسوری شد، واقعا هم آسوری شد. اروپا من دیدم، چون 6 سال اونجا مندر می رفتم، کشوراشون رو دیدم، آلمان رو، هلند رو، نمیدونم انگلیس و اینجا رو من دیدم، خیلی از سنی ها و شیعه های
کشورهای عربی و ایران
دختر مسیحی رو دیدن، عاشق شدن، بعد رفتن برای ازدواج.
واقعا اون خانواده گفتن ما حاضر نیستیم دخترمون مسلمون بشه،
شما این دختر ما رو میخواد باید بیه مسیحی بشی،
و رفتن شدن. این هوای نفس،
هوای نفس، طوفان خطرناک. متاسفانه الان کانال‌های مختلفی، شاید چند هزار کانال تلویزیون
بالا سر همه کشورا، کارشون فقط تحریک این طوفان و بپا کردن این طوفان. مجله ها، عکس ها، قیافه ها، شکل ها، لباس ها،
رفت آمد ها، نازک حرف زدن ها، اشوگری ها، نگاه کردن ها،
اصلا آدم صبح خونه که میاد بیرون همه چی شده عامل تحریک این طوفان درون. حالا آدم میفهمه که پیغمبر میفرماید مرد صبح از منزلش دیندار میاد بیرون، غروب بیدین برمیگرد. یه روزه با صبح یخرج من بیته مسلمن
و غروب دخل فی بیته
غیر مسلم. صبح دین داره، شب دین داره، شب دین داره، فردا دین داره. بعد حضرت می فرماید کسی هم اگه بخواد اون زمان دیندار بمونه زنش نمیذاره، زنش اگر بذاره دیندار بمونه بچهش نمیذاره، بچهش بذاره دیندار بمونه
عروس دومادش نمیذاره،
اونا بذارن دیندار بمونه قوم خیشاش نمیذارن. تا میفرماد قوم خیشاش هم بذارن دیندار بمونه، جامعه نمیذاره دیندار بمونه. اوضاع اجتماع. و بعد میفرماید نگاه داشتن دین در اون زمان از نگاه داشتن یک گل آتش کف دست سخت. ما واقعا به اینجا رسیم که در میان موج دریا تخت بندم کرده دوست، باز میگوید دامن تر مکن، هوشیار باش، ولمون کردم تو امواج فساد. خدا به ما میگه که آلوده نشی، خونه فساد، بیرون فساد، تلویزیون فساد، رادیو فساد، اجتماع فاسد، عکس ها فساد، در و دیوار فساد، پارک ها فساد، همه چی داره به فساد میبره آدمو. یه نفر فقط خدا میگه مجبوری تو این طوفان زندگی بکنی، آلوده نشی که پدرتو در میاره. چند روزم و باید خودمونو نگر داریم آلوده نشیم. در میان موج دریا تخت بندم کرده دوست، باز میگوید که دامن تر مکن هوشیار. آدمو میکشه مکه، خدا با تو هر جه باشه 2 میلیون جمعیتو میرزه تو مسجد الحرام، مرد و زنم با هم دارن طواف میکنن اونجا که طبقه بندی نکردن دور خانه رو، شیشه که نذاشتن، زریح رو که دو تیکه نکردن.
مسجد الحرام کل مرد و زن باید یه جا تمام.
تو این زنا زیباترین دختر و زن هست، معمولی ترینش هم هست. به زن میگه وقتی که محرم میشی چشمت، ابروت، گونت، لبت، چونت، قیافت باید بیرون باشه، واجبه. پوشوندن قیافت حرام.
به مردم میگه وارد مطاف میشی
یه لحظه نگاه به قیافه این 1 میلیون زن حرام. الان همه جا شده مطاف، همه جا میگه خب این زن بی حجاب تو نباید نگاه،
مردم ربا خورم
تو نباید بخور، بانگا نمیدونم با کلاوازی معاملات رو ربوی میکنن
تو کلا بازی نکن،
همه دارن نامحرم رو نگاه میکنن تو نگاه نکن، همه دارن دزدی میکنن تو دزدی نکن، همه دارن فساد میکنن تو فساد نکن. اینجوری شدن الان.
باز میگوید که دامن تر مکن،
هوشیار باش. بعد 40 روزم دختره رو عقد کردم، 2 طبقم بود اون خونه یا یه اتاق بالا بود.
به پسره گفتن مجلس زنونه پایینه،
دخترم عقد کرده آقامو، حالا پشو برو کنار عروس خانوم بشون. پله‌های قدیمم دیده بودیم که یا خشتی بود یا سنگی بود یا چوبی بود. پسره از بس هیجان زده شده بود، ابوالفتوح میگه از اتاق اومد بیرون، میخواست 3 پله یکی بکنه، از بالای پله با
کله ول
شد تو حیاط. حیاطم سنگ فرش بود، مغزش پکید و مرد. حالا فکر بکنید این جوان قیامت جزء اونایی که دوچار حسرت میشه که بهشت و خدا و پیغمبر و ائمه و قرآن و همه رو یک جا به خاطر یه دختر آسوری فروخت. قیامت هم که دیگه اون دختره به دردش نمیخوره، کجا تو جهنم عروسی بکنه؟ سن هجله رو تو جهنم به پا بکنه؟ جهنم جای خوشیه. حالا این دوچار اندوه میشه که ما چرا برای خاطر یه دختری همه سرمایه رو باخت، چرا به خاطر اینکه خونم رو یه خود بزرگتر بکنم دوچار ربا شدم، چرا به خاطر اینکه مثلا خونم رو چیکار بکنم دوچار کج شدن دستم تو مال شدم، چرا مال مردم رو خوردم؟ اینقدر قیامت چرا 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 میگن ملت که انبیام از این چرا گفتن های ملت سردرد میگیرن. خب کیا قیامت دوچار اندوه میشن؟ اونایی که چهره دل از خدا برگردوندن، پشت کرد دلشون به خدا و رو کرد به هوای نفس، تسلیم خدا هم نشدن، تسلیم شهوات شدن، از قرآن هم مطابقت نکردن. حالا دنباله آیات 5 روز قبل عنایت کنید، تسلیم بشید، از قرآن مطابقت کنید. ان تقول نفس یا حسرتا، که فردای قیامت مبادا دوچار یه اندوه بسیار فشارآور درونی بشین و دادتون در بیاد الا ما فرقت فی جنب الله، که ای وای من در دنیا در کنار خدا نسبت به قرآنش نبوت و امامت کوتاهی کردم، و نه تنها کوتاهی کردم و این کنتو لمن از ساخرین، دارم به مسخره کردن دین هم رسید، به مسخره کردن مسجد، به مسخره کردن محراب، به مسخره کردن عالمان دین، به مسخره کردن آیات قرآن، به مسخرم کشید کار.
یه همچین آدم های قیامت سخت و چار حسرت. ان تقول نفسون یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب الله و این کنتو
لمن از ساخرین. خیلی آقا روز عجیبی، روز قیامت. قیامت خیلی اسم داره. فکر میکنم من در
نمیدونم
جلد اول شرح صحیفم که 7 جلد اونجا یا جلد 11 و 12 عرفان اسلامی به مناسبتی اسامی قیامت رو اووردم، الان یادم نیست، بیش از 100 اسمه که همه هم از قرآن و روایات استفاده شده، یعنی 100 جور بلا ممکنه قیامت سر یه نفر داره، که یه دونه بلاش هم برای جد و آبادمون هم زیاده، 100 جور بلا. خدایا خدایا ایام ایام فاطمی است، خدایا خانه خانه حسین، ما هم کنار حرم حضرت رضا پناهنده به امام هشتم شدیم، خدایا به حق حضرت حسین، به حق فاطمه زهرا، به حق حضرت رضا، ما را از این که در آخرت دوچار اندوه و حسرت باطنی نسبت به کوتاهی کردن آمون بشیم حفظ فرم، تو دست ما رو بگیر، تو ما رو حفظ کن. در دعای کمیل چقدر امیرالمؤمنین گریه میکنه که کمیل میگه خاکای زیر صورتش گل شده بود شب جمعه و التماس میکرد علی واحفظنی برحمتک، اگه تو منو نگر نداری ما هم چپ میکنیم، چی زورش میرسه خودشو نگر داره اگر خدا انسان رو حفظ نکنه. واحفظنی به رحمتک واجعل لسانی به ذکر کلن جا و قلبی به حب کم متیما. کنار قبر نگاهی به درون قبری کرد که خودش با دست خودش برای زهرا حفر کرد، که من میخوام گوهرم رو تو اون گودال دفن کنم. نگاهیم به اون بدن کرد که امام صادق میفرمد غیر استخون و پوست هیچی ازش نمونه، کمک لازم نداشت، بدنای سنگینی که میخوان دفن بکنن کمک لازم دارن، که یکی بره تو قبر 3 نفرم بالا پایین کفن رو بگیرن جنازه رو بردارن، تازه آروم وارد قبر بکنن، یه تنم به اون ندن. اما امیرالمومنین کمک نمیخواد، یه بدنی که غیر اسکلت هیچی نداره، میتونست بره تو قبر وایسه دستشو دراز کنه بدن رو برداره سرازیر میان قبر بکنه. اما امام صادق میفرماد این قبر، این مصیبت برای بابام سنگین بود که کنار قبر 2 رکعت نماز خوند، رو به پروردگار کرد خدایا به من کمک بده. بعد بدن و سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، اون صورت آزرده رو روی خاک گذاشت، بر احوالم به باره ابر اشگف آسمان امشب که من با دست خود کردم گلم در گل نهادم، زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن که این پهلو شکسته بر تو باشد مهمان امشب. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا
اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا رب.